صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بررسی دوره اخیر جشنواره فیلم فجر میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره 37 فیلم فجر روز دوشنبه با معرفی برگزیدگانش پایان یافت. فیلم شبی که ماه کامل شد، ساخته نرگس آبیار، با دریافت 6 جایزه از جمله جوایز اصلی مانند بهترین فیلم، کارگردان و بهترین بازیگران زن و مرد برای الناز شاکردوز، هوتن شکیبا و فرشته صدر عرفایی، فاتحه اصلی جوایز لقب گرفت. این فیلم که روایتی از زندگی خانوادگی عبدالمالک و عبدالحمید ریگی، رهبران گروه جندالله، ارائه می‌دهد، از جمله فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته از سوی منتقدان در طول برگزاری جشنواره امسال بود که سبب ساز طرح نظرات مختلفی شد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی ساکن تهران، درباره دلایل احتمالی توجه ویژه داوران به این فیلم چنین میگوید:
امسال نکته غیر قابل انکار اینه که چند فیلم که در جشنواره حاضر بودن نشون دهنده رشد تکنیکی و فنی قابل توجهی بودن. فیلم شبی که ماه کامل شد یکی از این فیلم ها بود و طبعا به لحاظ تکنیکی فیلم قابل توجهی بود. منظورم فیلم برداری، تدوین، پروداکشن و طراحی صحنه و لباسه. اما چیزی که باعث شد داورها این فیلم رو انقدر مورد توجه قرار بدن، نکات دیگه‌ای هم بود. این البته برداشت منه. یکی این که به هر حال کارگردان این فیلم یک زنه و نرگس آبیار نشون داد یک فیلمی که به لحاظ تولید بسیار دشوار بوده، در 3 کشور متفاوت فیلم برداری شده، در شرایط سخت تونسته از پسش بر بیاد. نکته دوم مضمون فیلمه که به یک موضوع بسیار حساس و مورد توجه پرداخته، یعنی ماجرای گروه عبدالمالک ریگی. به هر حال فیلم به لحاظ مضمونی و داستانی مورد تایید بوده، یعنی همین که این فیلم ساخته شد و به نمایش در اومد از منظر دستگاه امنیتی فیلم قابل تاییدی بوده و این رو میشد حتی در تیتراژ فیلم هم دید. نکته سوم این که نرگس آبیار تونسته در واقع روی یک لبه تیزی راه بره بین یک تریلر سیاسی و یک درام عشقی و این دوتا رو با هم ترکیب کرده. این که چقدر موفق بوده طبیعتاً بر حسب سلیقه تغییر میکنه.
توجه به تحولات تاریخی در مضامین چند فیلم جشنواره امسال دیده میشد. به جز فیلم شبی که ماه کامل شد، فیلم های چون غلامرضا تختی، سرخپوست و ماجرای نیمروز ردخون هر کدام مقاطعی از تاریخ معاصر ایران و برخی تحولات و شخصیت های دوران مختلف را، البته منطبق با نگاه و روایت نظام حاکم بر ایران، روایت میکرد.
هر عملیات یه سرش برد یه سرش باخت.
چیش رو پیدا کردی؟
چه میپرسی واسه چی پیدا کردم؟
این فیلم ها در کنار تعداد زیادی از آثار مرتبط با مسائل اجتماعی باعث شدن تا دوره اخیر جشنواره فیلم فجر محل نمایش آثار متعدد سیاسی و اجتماعی باشد. به گفته علی مصلح، این اتفاق در کنار اجازه رسمی نهادهای ناظر در پرداختن به تحولات تاریخی، به پیشرفت‌های فنی سینمای ایران هم مربوط می‌شود.
جشنواره 37 فجر رو میشه با جشنواره 34 مقایسه کرد که در سال 94 برگزار شده. از حیث حضور پررنگ فیلم‌های اجتماعی که پیش‌بینی میشه در گیشه هم موفق باشن، بعد از 2-3 سال که فیلم‌های اجتماعی به دلیل سختگیری‌های مربوط به ممیزه یا ملاحظات مربوط به گیشه و اکران دچار ضعف شده بودن، به نظر می رسید که خونسا شدن و محتاطانه مضمون‌ها و قصه خودشون رو مطرح میکنن، امسال اگر منصفانه بخوایم نگاه کنیم یک آزادی عمل بیشتری دیده میشد. این رو میشه درباره فیلم‌های اجتماعی به جرأت گفت. اما به نظر میرسه که یک فضای جدیدی هم باز شده برای ساخت فیلم‌هایی درباره مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران و نکته مهم داده همون رشد تکنیکی و فنیه. ها همه نشونه اینه که سینمای ایران تا به حال به لحاظ تولید و بودجه و در واقع جلوه‌های ویژه ناتوان بوده و این رو فارغ از کیفیت فیلم ها میشه کاملا تصدیق کرد که یک اتفاق جدیدی داره رخ میده و این یک در جدیدی رو باز میکنه که یک مضامین دیده نشده و یک فضاهای دیده نشده در فیلمهای ایرانی مطرح بشن و مقابل چشم تماشاگر قرار بگیرن.
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به فیلم متری 6.5 ساخته سعید روستایی رسید و فیلم مسخره باز نخستین ساخته بلند همایون غنی‌زاده هم چند جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم اول و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای علی نصیریان از بازیگرانش دریافت کرد. علی مصلح سطح کلی جشنواره امسال و کیفیت فیلم‌های این دوره را چنین ارزیابی میکند.
سطح کلی فیلم ها از نظر اجرا و ساختار سینمایی واقعا خوب بود و دقیقا در نقطه مقابل به لحاظ فیلمنامه و متن و قوت روایی فیلم ها به شدت ضعف دیده میشد. این بحث از روز اول جشنواره وجود داشت، درباره فیلم های شاخص هم وجود داشت، فیلم های مثل قصر شیرین، مثل متری 6.5، مثل طلای پرویز شهبازی و در آثار کارگردان های باسابقه‌تر مثل فیلم تیغ و ترمه کیومرث پوراحمد یا سال دوم دانشکده من رسول صدرعاملی. در واقع به نظر میرسه یک هر چقدر که پروداکشن ها سنگین شده، تولید ها سخت شده، بودجه زیادی میطلبه، همچنان اهمیتی به فیلمنامه داده نمیشه. در واقع ما با دو مسیر موازی طرفیم، یعنی پیشرفت تکنیکی و ساختاری فیلم ها و از اون ور حتی میشه گفت عقب رفتن سطح کیفی فیلمنامه ها.
از تحولات دیگر مرتبط با سینمای ایران در هفته گذشته، درگذشت رضا صفایی کارگردان پرکار و فعال در جریان فیلم‌های عامه پسند پیش از انقلاب بود. آقای صفایی ساخته بیش از 50 فیلم را در کارنامه‌اش ثبت کرده بود و با وجود محدودیت‌های اعمال شده بر کارش تا همین سال‌های اخیر در سینما و تلویزیون ایران بدون اعلام نامه‌اش حضور داشت. لوتیه قرن بیستم، جوجه فکولی و بده در راه خدا از جمله ساخته‌های شناخته شده او بودند. آقای صفایی سال 1387 در گفتگویی با رادیو فردا به مناسبت درگذشت علی میری اینچنین درباره ساخت فیلم بده در راه خدا به یاد آورده بود.
بهترین درخشش میری در فیلم بده در راه خدا که من گذاشتمش کنار ظهوری پدر و پسر و این فیلم بود که تمام تهیه کنندگان و کارگردانا رو متوجه این شخص کرد. مهدی سهیلی نوشت. مرحوم بسیاری که البته خود مهدی سهیلی وقتی فیلمو دید تعجب کرد، گفت من فکر نمی‌کردم این فیلم اونجا در بیاد که بسیار فیلم پرخوش و خیلی مورد توجه قرار گرفت که الان هم هنوز هم مردم همش میبینن. این چون من سال 4-5 تا فیلم میساختم مرتب با من کار میکرد، ولی زمانی که من کار فنی رو انجام میدادم، مونتاژ میکردم، موزیک میذاشتم اینا، این فرصت میکرد که بره فیلم بازی.
رضا صفایی هنگام مرگ 83 سال سن داشت.
سینمای جهان
هفته گذشته برندگان جوایز بفتا از جوایز مهم سینمایی سال اعلام شدند و مطابق انتظارها دو فیلم روما و محبوب در بیشتر رشته‌ها برنده جایزه شدند. در حالی که درام تاریخی محبوب با دریافت 7 جایزه از نظر تعداد فاتحه اصلی مراسم بفتای امسال ارزیابی شد، اما فیلم روما جوایز مهم بهترین فیلم و کارگردانی را دریافت کرد. روما در بفتای امسال علاوه بر بهترین فیلم و بهترین کارگردانی، جوایز بهترین فیلم برداری و بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را نیز از آن خود کرد. در رشته های بازیگری زن جوایز به فیلم محبوب رسید. دیگر اتفاق مهم هفته گذشته آغاز 69مین دوره جشنواره فیلم برلین در پایتخت آلمان بود. بررسی تحولات این دوره برلین را پس از پایان آن در شماره آینده مجله هفتگی صحنه بشنوید. هفته آینده روز و شب خوبی را برای تان آرزو مندم.